سلام، عرض ادب و احترام خدمت دانش آموزان عزیز و محترم و شنوندگان رادیو فرهنگ. فروغ تیموریان هستم، مدرس درس جامعه شناسی قسمت دوم درس 15 کتاب جامعه شناسی 10 با نام هویت ایرانی 3 و هویت سیاسی ایران رو توضیح میدم. نظام سیاسی. توی نظام سیاسی اگر قدرت برای رسیدن به هدف معین سازمان پیدا بکنه میشه سیاست. قدرت، هدف، سیاست، کلمه هایی که اینجا مهمه برامون. قدرت برسه به یک هدف معین میشه سیاست. در واقع میگیم سیاست چیه؟ اعمال قدرت سازمان یافته برای دستیابی به یک هدف معینه. اعمال قدرت سازمان یافته، وقتی ما قدرت رو به شکل کلاس مشخص و معلومش میکنیم برای اینکه به یک هدف مشخصی دست پیدا بکنیم میشه سیاست. سیاست در معنای عام همه‌گیر خودش هر نوع تدبیر و سازمان دادن قدرته. وقتی میگیم هر نوع تدبیر یعنی اندیشه کردن، یعنی ایجاد یک سازوکار، یعنی اون برنامه ریزی هایی که برای اعمال سیاست های جهان اجتماعی وجود داره، که اینجا میگیم که هر جهان اجتماعی به تناسب هویت و فرهنگش آرمان ها و ارزش های ویژه‌ای داره و اصلا نمیتونه بدون سیاست مناسب به ارزش ها و آرمان های خودش دست پیدا بکنه. مثلا وقتی هویت ایرانی ما، فرهنگ ایرانی ما بر اساس کشورمون ایرانیه، بنابراین آرمان ها و ارزش های هویتی و فرهنگی ما متناسب با سیاست های جامعه مونه و نمیشه جدا باشه. یعنی جهان اجتماعی با توجه به آرمان ها و ارزش هاش هویت و فرهنگش رو شکل میده. به خاطر همینه که میگیم وقتی ما ایرانی هستیم، سیاست هایی که تو کشور ما اعمال میشه بر اساس هویت ایرانی و فرهنگ ایرانی بر ما اعمال میشه و آرمان ها و ارزش هایی هم که ما توی جامعه داریم کاملا بر اساس جهان اجتماعی و نظام سیاسی و سیاست ماست. بنابراین میگیم به مجموعه سازوکار، سازوکار میشه برنامه ریزی، هماهنگی هایی که برای اعمال سیاست های جهان اجتماعی وجود داره میگیم نظام سیاسی. یک جهان اجتماعی دقت بفرمایید، میگه نظام‌های سیاسی نمیتونن مستقل از نظام‌های دیگه باشن، نمیتونن مستقل از قسمت‌های نظام‌های دیگه مثل نظام‌های فرهنگی و اقتصادی باشن، در تعامل با اون نظام‌ها قرار می‌گیرن و حالت دوگانه دارن. یعنی نظام‌های سیاسی میتونن بر نظام‌های فرهنگی و نظام‌های اقتصادی اثر بذارن و اثر بپذیرن. اینجا تصویری که داره که میگه که با تشکیل اتحاد جماهیر شوروی مزرعه داران، ببین میگه تو کشور شوروی اومدن گفتن که برای پیشبرد اقتصاد کشاورزی شوروی دو تا شیوه رایج شد. یکی مزرعه داری، گفتن یا میتونید به شکل دولتی مزرعه داری داشته باشید یا به شکل اشتراکی. یعنی کاملا دولتی و اشتراکی اومدن مزرعه داری رو انجام دادن. این چیه؟ این تأثیر، یعنی حکومت ها و نظام های سیاسی اومدن تو اقتصاد کشور شوروی مداخله کردند. این میشه تأثیر نظام سیاسی بر نظام اقتصادی، تصویر سمت راست. و تصویر سمت چپ که میاد شعار جمهوری فرانسه رو بر سردر کلیسا میبینید که نوشته آزادی، برادری و برابری، و اینجا شعارشون این بوده توی فرانسه که دولت نباید دین رو به رسمیت بشناسه و اصلا دولت نباید در کلیسا و مسائل دینی شرکت بکنه. اینجا تأثیر نظام سیاسی بر فرهنگه که اون دو خطی که اون بالا میگه میتونیم توضیحش رو از این تصاویر استفاده کنیم. تصویر سمت راست تأثیر نظام سیاسی بر نظام اقتصادیه و تصویر سمت چپ تأثیر نظام سیاسی بر فرهنگه. اما نظام فرهنگی عقاید و اصول حاکم بر نظام سیاسی رو تعریف میکنه و تعیین میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر عملکرد نظام سیاسی در جهت عقاید و ارزش‌های فرهنگی باشه، خب نظام فرهنگی اقتدار نظام سیاسی رو تعمیم میکنه. مثلا نظام سیاسی ما فرهنگ جامعه‌مون رو تایید و تصویب بکنه. مثلا اگر ما یه مراسم فرهنگی رو در کشورمون نوروز رو داریم، این رو نظام سیاسیمون تأیید بکنه، از طرف نظام سیاسی تأیید شده باشه و بهش بها داده شده باشه. یعنی عمل کرده نظام سیاسی در جهت تأیید عقاید و ارزش‌های فرهنگی جامعه باشه. اون وقت ما میتونیم بگیم نوروز یک اقتدار بزرگ در جامعه ما داره، یا نظام فرهنگی اقتدار نظام سیاسی رو تعیین میکنه. و در واقع این رابطه متقابله ها، یعنی هم نظام سیاسی میتونه به فرهنگ جامعه کمک بکنه، هم فرهنگ میتونه باعث اقتدار نظام سیاسی بشه. ما وقتی به عنوان یک ایرانی میتونیم حرفی برای گفتن در جامعه جهانی و در مثلا کشورهای دیگه داشته باشیم، فرهنگمون یک فرهنگ منحصر به فرد و عالی باشه، در واقع فرهنگ ما باعث اقتدار نظام سیاسی ما هم میشه. حالا میگیم حالا اگه نظام سیاسی به هر دلیلی، دلایل داخلی یا خارجی، بیاد از اصول و ارزش‌های فرهنگی خودش سرپیچی کنه، زیر پا بذاره اصول فرهنگیش رو، وقت اینجا نظام فرهنگی اقتدار نظام سیاسی رو کاهش میده. یعنی چی؟ یعنی نظام سیاسی بیاد ارزش‌های فرهنگی جامعه رو زیر سوال ببره، بیاد راجع به مثلا آداب و رسوم مردم جامعه اشکال بگیره، ایراد بگیره، نظام سیاسی مطابق با نظام فرهنگی جامعه نباشه و در واقع نظام سیاسی و نظام فرهنگی رو در روی هم باشن، جامعه یا حکومت یا نظام سیاسی چیزی رو از مردم بخواد که مردم اونو قبول نداشته باشن، یا مردم چیزی بگن که نظام سیاسی قبول نداشته باشه. وقت چه اتفاقی میفته؟ میگه نظام فرهنگی اقتدار نظام سیاسی رو کم میکنه، یعنی مردم برای نظام سیاسیشون هیچ ارزش و احترام قائل نیستن اگر نظام سیاسی پشتیبان نظام فرهنگی نباشه. خب نظام سیاسی میگه اگر، حالا برعکسشو میگه، میگه برعکس اگر نظام سیاسی به ارزش‌های فرهنگیش وفادار بمونه، یعنی هر جایی که مردم ما حرفی برای گفتن دارن پشتیبانشون حکومت و سازوکارهای سیاسی و نظام سیاسی باشه، او وقت نظام سیاسی هوای ارزش‌های فرهنگی جامعه رو داشته باشه. هوای فرهنگ، از فرهنگ میتونه، ارزش‌های فرهنگی میتونه شامل همه آداب و رسوم و همه ویژگی‌های فرهنگی درون یک جامعه باشه. میگه اگر به این شکل باشه و نظام‌های سیاسی هوای ارزش‌های فرهنگی جامعه رو داشته باشه، یه مدیریت میتونه بکنه و این مدیریت منجر به بسط و توسعه فرهنگ میشه و در واقع کمک میکنه به این مسئله که فرهنگ ما با نظام سیاسی ما همخوانی و همسویی داره. و اگر نظام سیاسی از ارزش‌ها و آرمان‌های فرهنگی جامعه دور باشه، تو فکر میکنم درس 11 تون بوده خوندید که میگه اگر نظام سیاسی نتونه به توسعه فرهنگی کمک بکنه، یعنی برخلاف ارزش‌های فرهنگی جامعه عمل بکنه، آرمان‌ها و ارزش‌های فرهنگی جامعه رو نظام سیاسی بخواد قبول نداشته باشه، وقت زمینه تعارض، تزلزل، بحران فرهنگی و هویتی رو به وجود میاره. اینو تو درس‌های قبلی خوندید، زمینه تعارض، متناقض، ضد و نقیض بودن، یعنی نظام سیاسی یه حرف بزنه، نظام فرهنگی یه چیز دیگه بگه، بین این دوتا تعارض به وجود میاد. تعارض وقتی ادامه دار باشه منجر به تزلزل میشه، زلزله میشه، در واقع یه مقدار از لایه‌های سطحی میره توی لایه‌های عمیق. زلزله معمولاً تو لایه‌های عمیق تزلزل ایجاد میشه و وقتی تزلزل ایجاد میشه، همیشه دقت بکنید بعد از زلزله ما با یه بحران مواجه میشیم، بعد از زلزله، بعد از یه حادثه ما با یه بحران مواجه میشیم. بنابراین اینجا بعد از تزلزل بحرانه که میتونه بحران فرهنگی و در ادامه جا به جنس هویت ها عوض میشه، شرایط عوض میشه و دچار بحران های هویتی میشه. خب رابطه نظام اقتصادی و نظام سیاسی، خب نظام اقتصادی باید هوای نظام سیاسی رو داشته باشه، نظام سیاسی هم هوای نظام اقتصادی رو داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی نظام سیاسی و به اصطلاح حاکمیت ها باید هوای تاجرها، سرمایه‌دارا و آدمایی که به هر حال نبض اقتصادی جامعه در دستشونه داشته باشه، از اون ور تاجران و سرمایه‌دارا، پولدارا باید مثلا اون فضاهایی که نظام سیاسی و دولت برایشون ایجاد میکنه برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، باید در واقع اون پورسانتشون و اون چیزی که باید به دولت و سیاست کمک کنن رو باید انجام بدن. پس یه رابطه متقابل بین نظام‌های سیاسی، نظام‌های فرهنگی، اقتصادی و نظام‌های دیگه وجود داره. نظام‌های سیاسی به چند نوع تقسیم میشن. ما گفتیم که جهان اجتماعی دارای هویت سیاسیه و با پذیرش یک نظام سیاسی یک هویت سیاسی پیدا میکنه. نظام های سیاسی شکل های مختلفی دارن. اینجا اومده شکل های نظام سیاسی رو بر اساس ملاک های گوناگون به دو دسته اصلی تقسیم کرده و این تقسیم بندی ارسطو هست که اومده گفته نظام های سیاسی یک، ملاک بر اساس کمیت افراد تاثیرگذار هست. دو، بر اساس روش تصمیم گیری هست. بر اساس کمیت افراد تاثیرگذار نظام های سیاسی و حکومت ها به سه دسته تقسیم میشه. دسته اول نظام ها و حکومت هایی هستند که در اونها فقط یک فرد اثر گذاره، یک نفر تصمیم گیرنده است. دسته دوم نظام هایی که فقط یک اقلیت در اون اثر گذار هستند و تأثیر گذار هستند و سوم حکومت هایی که اکثریت مردم در سرنوشت سیاسی خودشون اثر گذار هستند که تو تصویر فکر میکنم صفحه قبلتون باشه. ببینید نظام هایی که یک فرد اثر گذاره مثل نظام های سلطنتی، پادشاهی، دیکتاتوری، مشروطه سلطنتی انگلستان، اینجا فقط یک فرد اثر گذاره، پادشاه، یا مثلا نظام های پادشاهی عربستان، نظام های پادشاهی خود زمان قاجار در ایران، پهلوی، یا نظام های دیکتاتوری یک نفر تصمیم گیرنده هستش. نظام هایی که یک اقلیتی از مردم اونجا تصمیم گیرنده هستن مثل احزاب، گروه ها، مثلا حزب کمونیست، این فقط یک گروه تصمیم گیرنده هستش، یک به اصطلاح اقلیت کوچیک از یک کل جامعه برای بقیه تصمیم میگیرن، مثل حزب کمونیست در چین، یا مثلا گروه هایی که ما تو خود کشور مثلا میگیم گروه اصولگرا، اصلاح طلب، اینها در واقع اقلیت هستند، شامل گروه های اقلیت هستند. و حکومت هایی که اکثریت مردم در سرنوشت سیاسی خودشون اثر گذار هستند که اینجا تصویری که داریم پارلمان هند رو داریم، مجلس، پارلمان، اینها گروه هایی هستند که نماینده هایی از مردم در اونجا وجود دارند و اکثریت هستند، دیگه کم نیستن، اقلیت نیستن. که گفتم این تقسیم بندی ملاک های طبقه بندی هستش که ارسطو برای دسته بندی نظام های سیاسی ازش استفاده میکنه. قسمت دوم درس 15 کتاب جامعه شناسی 10 رو با هم خوندیم. ایام بکام، لحظات خوبی در انتظارتون.
به ساعت 11:50 رسیدیم. اینجا رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و AM ردیف 585 کیلوهرتز.
اگر آن گل من ز در آید به غروب وطن سحر آید،
بسم رب شهداء و صدیقین. نمیدانم چه هستی،
نمیدانم هستی یا به خیل آنهایی پیوسته ای که نزد پروردگار روزی میخورند، اما خوش به سعادتت که در هوای شهدای راه حق تنفس کرده ای، خوشا به حالت که مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه را چنین با سوز میخوانی. یاد دوران شور و شعور حماسه و غیرت افتادم، یاد آن شیدایی ها و والگی ها، یاد آن روزهایی که مردان مرد تصور رخنه در این خاک را محال کرده بودند و سر هر متجاوزی را برگردنش وبال. یادش به خیر آن زمان که دلها پر می کشید برای کربلا، آن روزگاری که امام شهدا فرمود راه قدس از کربلا می‌گذرد.
امکان دارد که انسان مسلمان باشد به فقط نماز خوندن و روزه گرفتن و حج رفتن و امثال ذلک و در امر مسلمین دخالت نکردن؟ اگر اهتمام به امر مسلمین کسی نکند مسلم نیست به حسب روایت منسوب الی رسول الله.
و امروز ما ایستاده ایم بر همان میثاق، ایستاده ایم و گوش به فرمان امام حکیم و فرزانه امروز ما.
بعد از این هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه مقابله کنه، ما پشت سرشیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
شیدای روز موعودیم و به اشتیاق قدوم نازنین قطب دایره وجود امام غیب و شهود حضرت ختمی امامت یوسف زهرا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و در مقابل هر ناکسی و دشمنی سینه ستبرمان را سپر می کنیم تا شرق و غرب عالم بدانند ما از تبار همانانیم که مناجات مولایمان در مسجد کوفه را در راه رفتن به سمت کربلا می‌خواندند. ما بر همان عهدیم و از همان جنسیم، پس زمزمه مناجات‌هایمان با حضرت دوست برای رفتن به سوی قدس شریف انسان شیداوش و شوریده و عاشق من
مرمود و ما رأیت الا جمیلا، رأیت الا جمیلا.
جای پرچم زرد زینبی اونم اونجا خالیه.
سلام بر خون پاک شهدای راه کربلا، سلام بر گلگون کفنان مدافع حریم اهل بیت علیهم السلام و راه قدس، و درود بر روح بلند امام شهدا.
بسم الله القاسم الجباري الا كل الشعب الوفي والمحب والمخلص لوالدي ليس فقط في ايران بلا على الانفداد العالم الاسلامي. لكم مني ومن عائلتي كل شوق وتحذير، كما أشكر باسمي وباسم عائلتي كل جند وقائد في محور المقاومة الذين لم ولن يقمطوا عينهم قبل أن يأخذوا بالانتقام كال الندام الوارد، الذي لطالما دفع دمه وحياته من أجل الدفاع عنكم وعن كل المستضعف ومظلوم في حال العالم. أما لكل الظالم على الأرض، لا تيمن شيطان الأكبر أمريكا والإسرائيل، كونوا على اليقين أن أبي قد ترك خلفه آلاف باسم سليماني، وأنكم بهماغتكم هذه خلدتموه إلى الأبد، أن دماؤه هي التي ستكون طريق العبور لمن نصلي بالقدس، وإن غدا لناظره لغريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
غريب عالم يا علی، غریب عالم یا 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 علی. به خاک تربتت بابا نهادم تا سر خود را، شنیدم ناله جان سوز زهرا مادر خود را. به خاک تربتت بابا نهادم تا سر خود را، شنیدم ناله جان سوز زهرا مادر خود را. نگه بند دیده گریان مادر کردم و دیدم که میشوید ز اشک دیده زخم همسر خود را. غریب عالم یا علی، 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 غریب عالم یا علی. به یاد غربت مادر فتادم پای تابوتت، چو دیدم گریه های بی صدای خواهر خود را. تو پیشانی سپر کردی به شمشیر عدو، من هم نه با کام ادشان زیر خنجر هنجر خود را. غریب عالم یا علی، 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 غریب عالم یا علی.
یادمون باشه تصویر زندگیمون همون چیزیه که با قلم افکارمون ترسیم میکنیم. اگر نقصی توی تصویر زندگیمون میبینیم، بهتره با پاک کنی از جنس انرژی و اندیشه مثبت اون رو پاک کنیم و مجدداً با قلم افکارمون شروع به طراحی و رفع اون نقص کنیم. یادمون باشه که بزرگترین مسائل رو آدم‌ها خودشون با طرز فکر و دیدشون نسبت به دنیای اطراف می‌سازن. پس بهتره عدسی و لنز دوربین فکرمون رو با دستمالی از جنس محبت، عاطفه، عشق و بخشش پاک کنیم تا عکس زندگیمون شفافتر و زیباتر بیفته. یادمون باشه که زیبایی‌های کوچک رو دوست بداریم، حتی اگر میان زشتی‌های بزرگ باشند. یادمون باشه که دیگران رو دوست بداریم آنگونه که هستند، نه آنگونه که ما میخوایم باشند. یادمون باشه که هرگز خودمون رو از دریچه نگاه دیگران ننگریم. و یادمون باشه که خودمون باید با خودمون مهربان باشیم، چرا که شخصی که با خودش مهربان نیست نمیتونه با دیگران مهربان باشه. با کاروان شعر و موسیقی تقدیم به شما.
با کاروان شعر و موسیقی